رادیو فرداست.
8 صبح شد در ایران و بعد از این موسیقی که شنیدی دوباره بهتون خوش آمد میگیم در بخش سوم صبحانه با خبر. بهتون سلام میکنم اگه تازه همراهمون شدید. صبحتون بخیر در ایران البته و روز و شبتون بخیر خارج از ایران اگر دارید صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر هست، یک ساعت و نیم مدتش هست، یک ساعتش گذشته و ما فقط تا ساعت 8:30 به وقت ایران و تا ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی میتونیم با شما باشیم. امیدوارم که همراهمون بمونید در بخش‌های مختلفی که براتون تدارک دیدیم، گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف، همینطور موسیقی و همینطور صدای خودتون رو تو این بخش میتونید بشنوید که نظرات خودتون رو برای رادیو فردا گفتید روی تلفن پیامگیرمون. با خبر شروع کنیم بعد آروم آروم بریم سراغ بقیه بخش‌ها. نوشین سید حسینی.
متشکرم. سوریه در واکنش به تعلیق عضویتش در اتحادیه عرب نشست امروز چهارشنبه وزرای خارجه اتحادیه عرب در رباط پایتخت مراکش را تحریم کرد و اعلام کرد که در آن شرکت نخواهد کرد. اتحادیه عرب روز شنبه با توجه به ادامه خشونت‌های حکومت دمشق علیه معترضان عضویت سوریه در آن اتحادیه را به حال تعلیق درآورد. بنابر گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیش از 3500 تن در طول 8 ماه گذشته در جریان ناآرامی‌های سوریه کشته شدند. شاهزاده ترکی الفیصل سفیر پیشین عربستان در آمریکا روز سه‌شنبه به اسناد فراوانی اشاره کرد که حاکی از دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از واشنگتن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سعودی افسود دلایل بسیاری وجود دارد که دست داشتن ایران را در این طرح نشان می‌دهد. وی در ادامه هشدار داد که اگر ایران متهمان این توطئه را تسلیم عدالت نکند، عربستان این دادخواهی را به سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که دو شهروند ایرانی قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. ایران این اتهام را رد کرده است. یکی از قضات شهر نیویورک که از تصمیم مسئولان این شهر برای پاکسازی چادرهای معترضان موسوم به وال استریت اشغال کنید حمایت کرد. بامداد سه‌شنبه در پی صدور دستور شهردار نیویورک، نیروهای پلیس اقدام به تخلیه و پاکسازی پارک زوکوتی از معترضان و چادرهایشان کردند. معترضان موسوم به وال استریت رو اشغال کنید از دو ماه قبل با انتخاب پارک زوکوتی واقع در یکی از میدان‌های اصلی نیویورک به عنوان محل گرد همایی خود شبها را هم در آنجا به سر می بردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا دیگر به سوریه اعتماد ندارد. آقای اردوغان روز دوشنبه تأکید کرد که حکومت بشار اسد به لبه پرتگاه رسیده است. نخست وزیر ترکیه افزود که بشار اسد به یک حاکم تشنه خون تبدیل شده است. رجب طیب اردوغان گفت آینده را نمیتوان بر روی خون و ستم بر مردم بنا کرد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس هفته آینده درباره نحوه همکاری و عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل جلسه میدهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به گزارش یوکیو آمانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است وی فردی است که به وظایف خود عمل نکرده و در برابر آمریکا و فشارهای این کشور تسلیم شده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد از حمله اخلاقی به ایران حمایت می‌کند و هیچ نیازی نیست که جهان برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی به حمله نظامی متوسل شود. وی همچنین گفت خطر برنامه اتمی تهران فقط منحصر و محدود به اسرائیل نیست و مانند بحران اقتصادی که همه کشورها را درگیر کرده مسئله جهانی است. در آستانه گردهمایی سالانه لوی جرگه که امروز چهارشنبه در کابل آغاز خواهد شد، نیروهای امنیتی کنترل عبور و مرور در کابل را در دست گرفتند. لوی جرگه جلسه ای از ریش سفیدان و رهبران قبایل افغانستان است که هر سال برگزار می شود. طالبان پیشتر اعلام کرده است که به لوی جرگه و شرکت کنندگان آن حمله خواهد کرد. یک مقام ایرانی میگوید تعداد هواپیماهای زمینگیر در ناوگان هوایی ایران افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا موسوی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی افزوده است به دلیل اعمال تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های شرکت هواپیمایی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. بر پایه این گزارش، وی بر تعیین نرخ شناور بلیط هواپیما در ایران تاکید کرده است. آیت الله محمد علی دستغیب میگوید راه دلجویی از مردم آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر زندانیان سیاسی است. به گزارش وبسایت کمه، وی بر حسب نظارت استثوابی، ممانعت از دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در جامعه و اعتماد به مردم نیز تاکید کرده است. بر پایه این گزارش، آقای دستغیب که در آستانه عید قدیر با جمعی از معلمان و فرهنگیان شیراز دیدار می‌کرد، کمک گرفتن از همه نخبگان سیاسی، اجرای احکام اسلام و قانون اساسی و همچنین برگزاری انتخابات آزاد را در راستای دلجویی از مردم توصیف کرد. و نخستین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با شرکت رؤسای جمهوری و نمایندگان 12 کشور عضو روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در این نشست سخنرانی کند، ولی او در مراسم افتتاحیه شرکت نکرد. روز گذشته در جلسه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو درخواست عمان برای عضویت در این سازمان نیز پذیرفته شد.
نوشین سید حسینی، مرسی. کارش با استودیو تموم میشه و دیگه خبر نخواهید چنید توی این برنامه‌ای که ازش حدود 20 دقیقه باقی مونده، و اگر باز هم میخواید خبرها رو دنبال کنید، ساعت 9 صبح به وقت ایران همراه رادیو فردا باشید. رابطه ایران و عربستان از نگاه یک مقام با نفوذ عربستان سعودی. رئیس جمهوری یمن با وجود اعتراض‌های فراوان مردم کشورش باز هم قول داد از قدرت کنار بره. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو، در حالی که ساعت 8:06 هست در ایران. رئیس قبلی سازمان اطلاعات عربستان و یک فرد با نفوذ این کشور دیروز توی واشنگتن نسبت به جاه طلبی ایران و همینطور دخالت در امور کشورهای منطقه به گفته اون اعتراض کرد. اون توی یک نشست مطبوعاتی حاضر شد و با همه این حرفها حمله نظامی به ایران رو خطرناک خوند. همکارم نادر صدیقی دیروز توی نشست مطبوعاتی حضور داشت و گزارش مفصلی داره در همین زمینه.
ترکی الفیصل از مقام‌های با نفوذ عربستان میگوید که در رابطه با رهبران حکومت ایران دو مسئله وجود دارد. From our perspective, there are two overwhelming issues with them. ترکی الفیصل میگوید یکی جاه طلبی رهبران ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و دیگری دخالت مداوم آنها در امور کشورهای عربی. در مورد سلاح اتمی، عربستان همچنان بر این موضوع اصرار دارد که رهبران ایران دست از این هدف بردارند و با عمل و تعهد از ایجاد یک منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه پشتیبانی کنند. و در همان حال اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران را مردود دانست و ضمن مخالفت با آن به فجایع انسانی و خسارت‌های مالی ناشی از چنین جنگی تأکید کرد که پیامدهای آن تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. او همچنین اظهار عقیده کرد که عملیات نظامی علیه ایران ممکن است موجب پشتیبانی ایرانیان از رژیم کنونی بشود. Iranian leaders meddling in the affairs of sovereign Arab nations. ترکی الفیصل در مورد موضوع دوم و آنچه که وی در آن دخالت رهبران ایران در امور داخلی کشورهای مستقل عرب توصیف کرد، گفت که در این زمینه دلایل فراوانی از جمله کشف توطئه ترور سفیر عربستان در ایالات متحده در دست است که از دخالت نیروی قدس حکایت دارد. این مقام سعودی با تأکید بر اینکه آنچه برشمرد مختصری از اعمال کادر رهبری فعلی ایران است، افزود بر تمام جهان عرب رهبران ایران به طور مداوم و به شیوه پنهانی و نیز با پشتیبانی از سازمانهایی مانند حزب الله و دیگران در امور داخلی دولت‌ها دخالت می‌کنند. به گفته وی، حزب الله تنها به لبنان محدود نمی‌شود. حزب الله در بحرین، در حجاز، در ترکیه و در پاکستان نیز با پشتیبانی دولت ایران فعال است. ترکی الفیصل در مورد اتهام توطئه اخیر برای ترور سفیر عربستان در آمریکا خواستار کیفر آن دسته از مسئولان ایرانی شد که به گفته او در توطئه اخیر دست داشتند و اگر دولت ایران نسبت به این دادخواهی بی تفاوت بماند، عربستان این موضوع را به سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد ارجاع خواهد کرد.
The situation in Bahrain seems to have stabilized for the time being.
او در مورد شرایط بحرین هم گفت که به نظر می‌رسد اوضاع در حال حاضر ثبات یافته، ولی دشواری‌ها باز هم می‌توانند شعله‌ور شوند. همچنان که کشف اخیر طرح مورد حمایت دولت ایران برای بمب‌گذاری در تأسیسات بحرین و از جمله در سفارت عربستان در منامه و جاده ملک فهد نشان می‌دهد. مقام سعودی در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره دخالت نظامی عربستان در بحرین اظهار داشت که این اقدام به تقاضای دولت بحرین و در چارچوب منشوری صورت گرفت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر آن توافق کردند و نیروهای سعودی در برخورد با معترضان بحرینی هیچ دخالتی نداشتند.
ایجیپت، لیبیه و تونسیا، لندی از آنجا که so-called Arab Spring which I prefer to call Arab troubles.
شاهزاده سعودی قیام‌های موسوم به بهار عربی را گرفتاری‌های عربی توصیف کرد و گفت مصر، لیبی و تونس اکنون وارد مرحله خطرناک و دشوار تجدید سازماندهی شدند. در سخنان ترکی الفیصل نکات دیگری قابل تأمل بود، از جمله این گفته به که 35,000 نیروی امنیتی آموزش دیده و ورزیده برای ایمنی تأسیسات نفتی عربستان به خدمت گماشته شدند. این مقام سعودی همچنین در سخنان روز سه‌شنبه خود در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا ذخیره ارزی عربستان را 600 میلیارد دلار اعلام کرد. ترکی الفیصل برای محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا چهره آشنایی است، چرا که برای سالها سفیر عربستان در واشنگتن بود. او از سال 1977 تا 2001 میلادی، یعنی 2 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا زمانی که به سفارت کشورش در لندن گماشته شد، به مدت 24 سال ریاست سازمان اطلاعات و امنیت عربستان را بر عهده داشت و گفته‌هایش در روز سه‌شنبه از سوی محافل مطبوعاتی بازگو کننده نظر دولت عربستان تلقی شده است، اگرچه وی طی کنفرانس مطبوعاتی دوبار تکرار کرد که از جانب دولت سعودی سخن نمی‌گوید.
بله، نادر صدیقی بود از نشستی میگفت که دیروز در واشنگتن تشکیل شده و رئیس قبلی سازمان اطلاعات عربستان در اون حضور داشته و به سوالات خبرنگاران جواب میداده. بریم سراغ تلفن‌های رادیو فردا ببینیم شما در مورد مسائل روز چه مواردی رو با ما در میون گذاشتید.
آقای خانه‌ای، این سوال از شما دارم. مگر نگفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد درآمد؟ چه حق ملت ایران شما کمک میکنی به فتح و حماس؟
من کیوان هستم، بچه لاری جان از تهران. میخواستم به بچه های سپاه، اونایی که تو جبهه تو جنگ از مملکت دفاع کردن، الانم بدنامی دزدا گردن اونا رو گرفته، بدنامی راندخارا گردن اونا رو گرفته، تسلیت بگم. خواهش من از هموطنانم، از بچه های رادیو فردا و همه اینه که حساب اینا رو جدا کنن. اونا درصد کمی از بچه های سپاه هستن. بچه های سپاه همون مرغ عزا عروسی هستن که هم تو عزا سرشون رو میبرن، تو عروسی بازم سرشون رو میبرن، تو راندخاری هم اونا قربانی میشن.
من در رابطه با موضوعی که قبلا گفته بودید، به نظرتون راجع به حمله احتمالی اسرائیل و امریکا به ایران چیه؟ حمله احتمالی یعنی بزرگترین حماقتی که ممکنه سیاستمدار بکنه و نظر شخصی من اینه که اصلا یعنی این حمله نمیتونه اصلا این بحرانی که الان به وجود اومده رو درست کنه، بهبود ببخشه و کاملا اشتباهه.
فقط بدونید که ما الان حدود 4 ماه حقوق نگرفتیم. بنده با یه دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی و یه دبیرستانی با این همه مشکلات، من باید چیکار کنم؟ من خواهش میکنم این صدای منو پخش کنید تا همه شنوندگان بشنون صدای منو.
در مورد این باغ بلحک، باغ رو اگر کوتاهی کردن و خوش شده، از مسئولین این سفارت داد بپرسن آیا اگه چنین باغی در لندن بود، به بهانه اینکه فرضاً حفر مترو جریان قنات رو قطع کرد، اجازه می دادن یه باغ کهنسال با درخت‌های چند صد ساله یا صد و چند ساله بخشکه، یا هر جای دیگه انگلستان بود هم که اجازه می دادن.
در رابطه با بشار اسد، بشار اسد باید برود. این همه کشتار که دیر انتظامی نیستن، این از مردم هستن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
امیدوارم که همچنان ادامه بدید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید در مورد هر مسئله‌ای که فکر می‌کنید، به خصوص در مورد مسئله روز در ایران. از ایران دوباره بریم بیرون. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن که با اعتراض‌های خیلی زیادی تو کشور خودش روبرو شده، توی صحبت‌هایی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شده، یک بار دیگه وعده داده که از قدرت کناره‌گیری می‌کنه. رئیس جمهوری یمن توی 3 دهه گذشته گفته که هر کس بر ماندن در قدرت اصرار بکنه دیوان است. اون گفت که 90 روز بعد از امضای توافقنامه انتقال قدرت با اپوزیسیون این کشور از ریاست جمهوری استعفا میکنه. جزئیات بیشتر رو باید از ایلیا جزائری بشنویم، همکارم در منطقه.
علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن گفت 90 روز پس از امضای توافقنامه انتقال قدرت با اپوزیسیون از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. توافقی که قرار است بر پایه طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران یمن منعقد شود. بر پایه این طرح از صالح خواسته شده اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود واگذار کند. معاون رئیس جمهور نیز دولت وحدت ملی با حضور اپوزیسیون تشکیل دهد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. بر پایه این طرح به علی عبدالله صالح و نزدیکانش مسئولیت قضایی داده خواهد شد. صالح که با تلویزیون دولتی یمن گفتگو کرده است گفت از سال 2006 آماده کنارگیری از قدرت بود و تأکید کرد شرایط استثنایی مرا مجبور به نامزدی مجدد در انتخابات کرد. من تجربه 33 سال ریاست یمن را دارم و نکات مثبت و منفی آن را می دانم. هر کس بر حضور خود در قدرت اصرار ورزد دیوانه است. آغاز بحران یمن حدود 9 ماه پیش بود، همزمان با شروع تظاهرات اعتراض‌آمیز. خواست معترضان سرنگونی نظام علی عبدالله صالح است. در یمن بخش قابل توجهی از نیروهای نظامی به معترضان پیوستند. سرکوب اعتراض‌ها و درگیری میان نیروهای دولتی و معترضان تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته است. رئیس جمهور یمن تا کنون چند بار از امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس سر باز زده است. عبدالحل جندی معاون وزیر اطلاع رسانی یمن میگوید که صالح هیچ مشکلی با امضای طرح پیشنهادی ندارد. رئیس جمهور معاون خود را مأمور گفتگو با اپوزیسیون و امضای طرح شورای همکاری و راهکارهای اجرای آن کرد و هیچ مشکلی با انتقال مسالمت آمیز قدرت ندارد. از سوی دیگر روزنامه الخلیج امارات به نقل از منابع مطلع در حکومت یمن اعلام کرد که صالح در روزهای آینده اقدام به جابجایی در پست‌های نظامیان خواهد کرد. بر پایه این گزارش رئیس جمهور یمن قصد دارد فرزند خود احمد را از فرماندهی گارد ریاست جمهوری کنار گذارد و او را به سمت فرمانده نظامی منطقه جنوب منصوب کند. دلیل این اقدام صالح این است که می‌خواهد فرزند خود را از دایره اتهام دست داشتن در قلع و قمع معترضان دور کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از یمن هم براتون گزارش پخش کردیم. حالا میخوایم برگردیم به ایران. میخوایم بریم سراغ شهرهای مختلف ایران، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب. از چهار گوشه ایران. سلام دوباره بر شهرام رفیزاده. بریم به کرمان. از صدور حکم پرونده جنجالی قطره محفلی کرمان اول برامون بگو.
حکم پرونده قطره محفلی کرمان که از 9 سال پیش چند بار دادگاهش برگزار شده و هر بار در دیوان عالی کشور با مشکلی برخورد کرده، بار دیگر از سوی شعبه 106 دادگاه جزایی کرمان صادر شده و بر اساس اون افرادی مثل محمد حمزه مصطفی، سلیمان جهانشاهی، علی ملکی و محمد سلطانی که متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده هستند به اتهام شرکت در قتل عمد شهره نیکپور و محمد رضا نژاد ملایری به اعدام محکوم شدند. البته دو متهم دیگر این پرونده چنگیز سالاری و محمد یا عباسی هم به اتهام معاونت در قتل بین 10 تا 15 سال زندان محکوم شدند. این افراد متهم هستند که در سال 81 و در حالی که عضو پایگاه بسیج ارگ کرمان بودند، مصیب افشاری، محسن کمالی، زهرا امیر اسماعیلی و شهره نیکپور و محمد رضا نژاد ملایری رو به قتل رسوندند.
خبرهایی هست در مورد اینکه در شرق کشور، استانهای شرقی مثل مثلا خراسان و سیستان و بلوچستان و بقیه استانها اینترنتشون مختل شده.
بله همینطور هست. از روز دوشنبه گذشته ساعت 9:30 صبح اینترنت استانهای شرقی کشور با اختلال و به طور کامل در برخی موارد با قطعی کامل مواجه شده. استانهای یزد، کرمان، خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و سیستان و بلوچستان استانهایی هستند که اینترنت در اونها از دوشنبه دچار اختلال شده و البته مقامهای محلی اعلام کردند که از یک ماه پیش هم این اختلال ها آغاز شده و اونها مدعی هستند که شبکه فیبر نوری و مسائل فنی مربوط میشه، اما رسانه های محلی ادعا میکنند که دلایل دیگری داره.
در جنوب ایران امام جمعه دایر اعتراضاتی کرده به محدودیت‌های اخیر برای کار مردم و گفته که بذاریم مردم هم یه لقمه نون بخورن.
بله، امام جمعه بندر دایر که علی حسینی هست به دنبال نارضایتی شدیدی که در مردم این بندر ایجاد شده به دلیل محدودیت‌هایی که به ویژه دولت برای واردات تحلنجی ایجاد کرده به جمع معترضان پیوسته و گفته که در حکومت علی مردم نان، سرپناه و آب آشامیدنی داشتن، ما که مدعی ولایت فقیه هستیم باید اینها رو برای مردم آماده بکنیم، اما مقام ها اجازه نمیدن که مردم راحت زندگی بکنن و از جمله مشکل تحلنجی رو دولت باید هر چه زودتر برطرف بکنه، به این دلیل که مردم در بندر دایر و دیگر شهرهای استان بوشهر خیلی از این ماجرا ناراضی هستند.
مشکل تحلنجی چیه؟
مشکل تحلنجی این هست که دولت محدود کرده ملوانها و لنجهایی رو که به بنادر جنوبی خلیج فارس سفر میکنن، در هنگام برگشت حق ندارن کالای زیادی با خودشون بیارن. پیشتر هر ملوانی حق داشت در سال 6 سفر به خارج از کشور انجام بده و هر بار که برمیگرده 1,500,000 تومان کالا بدون عوارض وارد کشور بکنه، اما دولت این رو لغو کرده.
خب حالا که در شهرهای مختلف ایران بودیم، میخوایم بریم با یک گروه موسیقی همراه بشیم به اسم رستاک که احتمالاً باید اسم آشنایی باشه براتون، به خاطر اینکه سبکشون خیلی سبک جالبی هست و کارهایی هم که میکنن به یادموندنی هست به خاطر استفاده از نغمه های اصیل و کهن موسیقی مقامی ایران در سبکهای مختلف با لهجه های مختلف.
دنیای ما اندازه هم نیست، من عاشق بارون و گیتارم، من روزها تا ظهر میخوابم، من هر شب و تا صبح بیدارم. دنیای ما اندازه هم نیست، من خیلی وقتا ساکتم، سردم وقتی که میرم تو خودم، شاید پاییز سال بعد برگردم. دنیای ما اندازه هم نیست، میبوسمت اما نمی محکم باش، آغوش این دیوونه محکم نیست، صد بار گفتم باز یادت را. دنیای ما اندازه هم نیست، دریای ما اندازه امنیست.
بله، یه دونه برنامه بیشتر باقی نمونده که برنامه امروز صبحانه با خبر به پایان برسه. در ساعت 8:25 به وقت ایران این برنامه اسمش از قطعه بامدادی و هر روز ما سعی میکنیم برنامه رو با همین برنامه تموم کنیم که سرشار از موسیقی هست و تو موج تاهباز هم در اون در مورد موضوع روز معمولا توضیحاتی میده. الان هم همین کار رو میکنیم و من البته باید قبل از اینکه این برنامه پخش بشه باهاتون خداحافظی کنم، برای اینکه شما بتونید با خیال راحت به موسیقی ته این برنامه گوش کنید و من دیگه بر نگردم روی این موسیقی باهاتون صحبت کنم. با توماج تاهباز باشید و امیدوارم تا یک صبحانه با خبر دیگه باز هم همینجا باشم.
قرار بود مسابقه های المپیک، خود المپیک به طور کلی نشونه همبستگی ملت ها، یکی شدن، دوستی و خلاصه هزار جور پدیده فراموش شده انسانی دیگه باشه. اما حالا نگاه کنین، مثلا همین المپیک سال آینده تو لندن، وزیر دفاع بریتانیا گفته اگه لازم باشه برای تأمین امنیت این المپیک، یعنی المپیک سال 2012، از موشک های زمین به هوا استفاده میشه، البته از پیشرفته ترین و مدرن ترین موشک‌های زمین به هوا. حالا هزاران پلیس و مأمور مخفی که قراره با تازه ترین ردیابا و اسلحه ها و وسایل حمل و نقل این ور اون ور برن بماند. قرن 21 شده و ملت هر روز دم از پیشرفت و ال و بل میزنن، ولی واسه تأمین امنیت المپیک که قراره مهمترین نماد همبستگی آدمای کره زمین باشه، موشک زمین به هوا باید کاشت دور زمین چمن. قطعه آیا کسی اونجاست از کپل از افشی ورشوا.
هی وای هی وای هی وای هی وای هی وای وای هی وای وای هی وای هی وای هی وای هی وای هی وای
Pod